هم حق و هم استحقاق عطای اوست. پس همه اشیا با یک نسبت متساوی در برابر او قرار گرفتند. استحقاقی در کار نیست تا عد به معنی رعایت استحقاق ها مصداق پیدا کند. پس عدلی که درباره خداوند صادق است، عد به معنی رعایت تساوی است. زیرا از نظر استحقاق ها چنان که گفته شد تفاوتی در کار نیست. پس عد به معنی رعایت استحقاق ها و عد به معنی رعایت تساوی درباره خداوند یک نتیجه می دهد. علاهازا عدل الهی ایجاب می کند که هیچ گونه تبعیض و تفاوتی در میان مخلوقات در کار نباشد. و حالان که انواع تفاوت ها هست، هرچه هست تفاوت و تنوع و اختلاف سطح است. پاسخ این اشکال در ضمن پاسخ سایر اشکال ها داده خواهد شد. ایراد ها و اشکال ها. اکنون ببینیم پرسش هایی که در این زمینه مطرح می شود مجموعاً چه پرسش هایی است. اولین پرسشی که در این زمینه هست این است که چرا در جهان تبعیض و تفاوت وجود دارد؟ چرا یکی سفید است و دیگری سیاه؟ یکی زشت است و دیگری زیبا؟ یکی سالم است و دیگری علیل؟ بلکه چرا یکی انسان است و دیگری گوسفند یا کرم خاکی؟ یکی جماد است و دیگری نبات؟ یکی شیطان است و دیگری فرشته؟ چرا همه مانند هم نیستند؟ چرا همه سفید و یا همه سیاه نیستند؟ چرا همه زیبا و یا همه زشت نیستند؟ مگر بناست تفاوتی در کار باشد، چرا آنکه سفید است سیاه نشد و آنکه سیاه است سفید نشد؟ چرا آنکه زشت است زیبا نشد و آنکه زیباست زشت نشد؟ پرسش دیگر در مورد فناها و نیستی هاست. چرا اشیا موجود میشوند و سپس معدوم میگردند؟ چرا مرگ مقرر شده است؟ چرا انسان به دنیا می آید و پس از آن که لذت حیات را چشید و آرزوی جاوید ماندن در او زنده شد به دیار نیستی فرستاده می شود؟ رابطه این پرسش با مسئله عد و ظلم از این راه است که گفته می شود عدم محض به از وجود ناقص است. هر چیزی و هر کسی تا موجود نشده حقی ندارد، اما همین که موجود شد حق بقا پیدا می کند. اگر اشیا موجود اصلا به وجود نمی آمدند، در آسایش و سعادت بیشتری بودند از اینکه آورده و سپس با ناکامی برده شوند. پس چنین آوردنی ظلم است. پرسش دیگر این است که گذشته از مدت محدود هستی ها و پیدایش فناها و نیستی ها، وجود نقص ها از قبیل جهل، عجز، ضعف، فقر برای چیست؟ ارتباط این مسئله با مسئله عدل و ظلم نیز از این راه است که تصور می شود من فیض علم و قدرت و قوت و ثروت به موجودی که نیازمند به آنهاست ظلم است. در این اشکال فرض شده که آن که نیامده است حقی ندارد، اما همین که آورده شد طبعا حقی از نظر لوازم حیات پیدا می کند. پس جهل و عجز و ضعف و فقر و گرسنگی و غیره نوعی ممنوعیت از حق است. پرسش دیگر این است گذشته از تبعیض‌ها و تفاوت‌ها و گذشته از اینکه هر چیزی جبران محکوم به فناست و گذشته از اینکه برخی موجودات که به دنیا می‌آیند برخی از لوازم حیات از آنها دریغ می‌شود، وجود آفات و بلایا و مصائب که در نیمه را یک موجود را به دیار نیستی می‌برد و یا در مدت هستی هستی او را مقرون به رنج و ناراحتی می‌کند برای چیست؟ میکروب‌ها، بیماری‌ها، ظلم و اختناق‌ها، سرقت‌ها، سیل‌ها، طوفان‌ها، زلزله‌ها، جدایی‌ها، مصیبت‌ها، جنگ‌ها، تضادها، شیطان و نفس اماره و غیره برای چیست؟ اینها انواع پرسش‌هایی است که در زمینه عدل و ظلم مطرح می‌شود. البته این همین پرسش‌ها را با اندکی اختلاف تحت عناوین دیگری که آنها نیز مانند عدل و ظلم از مسائل الهیات است می توان طرح کرد، از قبیل مسئله قایات در علت و معلول و مسئله عنایت الهیه در بحث صفات واجب. گفته می شود اگر قایت و هدفی در خلقت بود و حکمت بالغی در کار بود، باید همه چیز مفید فایده باشد و علاهازا می بایست که نه پدیده بیفایده آفریده شود و نه پدیده زیان آور و همین که هیچ پدیده مفیدی متروک و معدوم نماند. وجود تبعیض‌ها و تفاوت‌ها و نیستی‌ها و جهل و عجز‌ها نشانه این است که پدیده‌های لازمی که میبایست آفریده شوند، یعنی تساوی، ادامه هستی، علم و قدرت و غیره آفریده نشدند و از طرفی پدیده هایی که یا مفید فایده نمی باشند و یا زیان آورند از قبیل بیماری ها و زلزله ها و غیره آفریده شدند و این جریان با حکمت بالغه الهیه و با عد به مفهوم توازن و تعادل نیز جور نمی آید. این همین مسائل با اندکی اختلاف تحت عنوان خیر و شر در مسئله توحید قابل تر هست. صورت اشکال این است که در هستی دوگانگی حکم فرماست، پس باید دوریشه‌ای باشد. حکما مسئله خیر و شر را گاهی در باب توحید برای رد شبهه ثنویه و گاهی در مسئله عنایت الهیه طرح می‌کنند که مربوط به حکمت بالغه است. در اینجاست که گفته می شود عنایت الهی ایجاب می کند که هرچه موجود می شود خیر و کمال باشد و نظام موجود نظام احسن باشد. پس شرور و نقصانات که ضربه به نظام احسن می زند نمی باید موجود شوند و حالان که موجود شدند. ما این مسئله را تنها از ناحیه عد و ظلم مطرح می کنیم، ولی خواه ناخواه جنبه های دیگر مسئله نیز ضمناً طرح و حل خواهد شد. عدل از اصول دین. در سایر مسائل الهیات اگر شبهات و اشکالاتی هست برای طبقه متکلمین و فلاسفه و اهل فن مطرح است. آن مطالب هرچند دشوار باشد ولی چون از قلمرو افکار عامه مردم خارج است، اشکال و جواب آنها هر دو در سطحی بالاتر از سطح درک توده قرار دارد. اما ایرادها و اشکالهای مسئله عدل الهی در سطح پایین و وسیع عامه نیز جریان دارد. در این مسئله دهاتی بی سواد هم تشکیک می کند، فیلسوف متفکر هم می اندیشد. از این جهت مسئله عدالت دارای اهمیتی خاص و موقعیتی بی نظیر می باشد و همین جهت را می توان موجبی فرض کرد برای اینکه علمای اسلامی، شیعه و معتزله نه اشاعره، عدل را در ردیف ریشه های دین قرار دهند و دومین اصل از اصول پنجگانه دین بشناسند. وگرنه عدل یکی از صفات خداست و اگر بنا باشد صفات خدا را جزء اصول دین به شمار آوریم، لازم است علم و قدرت و اراده را نیز در این شمار بیاوریم. بحث عدل در اسلام سابقه طولانی و ممتدی دارد و طرح آن در میان مسلمین از قرن دوم هجری شروع شده و همین مسئله موجب پیدایش دو فرقه عظیم اشاعره و معتزله گردیده است. همچنان که قبلا اشاره شد شیعه نیز با معتزله هم عقیده است، مجموع شیعه و معتزله را به همین جهت عدلیه می نامند. عدل و حکمت. قبلا گفتیم که در میان صفات پروردگار دو صفت است که از نظر شبهات و ایرادهای وارده برانها متقارب و نزدیک به یکدیگرند. عدالت، حکمت. منظور از عادل بودن خدا این است که وی حق هیچ موجودی را پایمال نمی کند و به هر کس هرچی را استحقاق دارد می دهد و منظور از حکیم بودن او این است که هیچ کار لغو و بیجایی از او سر نمی زند و هیچ یک از آفریده های او وجودش بیفایده و بیمورد نیست. حکمتش شؤون علیم بودن و مرید بودن و هدف داشتن است و مبین اصل علت قایی برای جهان می باشد، ولی عدالت ارتباطی به صفتهای علم و اراده ندارد. عدالت به مفهومی که گفته شد از شؤون فاعلیت خداوند است. اشکال مشترک در مورد عدل و حکمت پروردگار وجود بدبختی ها و تیره روزی ها و به عبارت جامع‌تر مسئله شرور است. مسئله شرور را می توان تحت عنوان ظلم ایراد بر عدل الهی به شما را برد و می توان تحت عنوان پدیده های بی هدف نقضی بر حکمت بالغه پروردگار تلقی کرد و از این روز که یکی از موجبات گرایش به مادیگری نیز محسوب می گردد. مثلا وقتی تجهیزات دفاعی و حفاظتی موجودات زنده را در برابر خطرها شاهدی بر نظم و حکمت الهی می گیریم، فوراً این سوال مطرح می شود که اساساً چرا باید خطر وجود داشته باشد تا نیازی به سیستم های دفاعی و حفاظتی باشد؟ چرا میکروب های آسیب رسان وجود دارند تا لازم شود به وسیله گل و گولهای سفید با آنها مبارزه شود، چرا درنده تیزدندان آفریده می شود تا احتیاجی به پای دونده و یا به شاخ و دیگر وسایل دفاع باشد. در جهان حیوانات از طرفی ترس و حس گریز از خطر در حیوانات ضعیف و شکار شدنی وجود دارد و از طرف دیگر سبعیت و درنده‌خویی در حیوانات نیرومند و شکار کننده قرار داده شده است. برای بشر این پرسش مطرح می شود که چرا عوامل هجوم و تجاوز وجود دارد تا لازم شود تجهیزات دفاعی از روی شعور و حساب به وجود آید. ثانویت. همچنان که گفته شد، مسئله شرور در یک مورد دیگر هم با مباحث الهیات تصادم و استکاک پیدا می کند و آن مسئله توحید و ثانویت، یگانه پرستی و دوگانه پرستی است. بشر و مخصوصا نژاد آریا از دیرباز پدیده‌های جهان را به دو دسته خوبها بدها تقسیم می‌کرده است. نور، باران، خورشید، زمین و بسیاری از چیزهای دیگر را در ردیف خیرها و خوبها به شمار می‌آورده است و تاریکی، خوشسالی، سیل، زلزله، بیماری، درندگان و گزندگان را در صف بدها و شرور جای می‌داده است. و البته در این دستبندی بشر خودش را مقیاس و محور تشخیص قرار می‌داده است، یعنی هر چرا که برای خیش سودمند می‌یافته خوب می‌دانسته و هر چرا که برای خیش زیانمند دیده بد می‌نامیده است. آنگاه این اندیشه برای انسان‌های پیشین پیدا شده است که آیا بدها و شرها را همان کسی می‌آفریند که خوبها و خیرها را پدید آورده است، یا آنکه خوبها را یک مبدأ ایجاد می‌کند و شهرها را مبدعی دیگر؟ آیا خالق نیک و بد یکیست یا جهان دو مبدع و دو آفریننده دارد؟ گروهی چنین حساب کردند که آفریننده خودش یا خوب است و نیکا و یا بد است و بدها. اگر خوب باشد بدها را نمی آفریند و اگر بد باشد خوبها و خیرها را ایجاد نمی کند. ناچار چنین نتیجه گرفتند که جهان دو مبدع و دو آفریدگار دارد. ثانویت. دوگانه پرستی در ایران قدیم و اعتقاد ایرانیان به مبدعی برای نیکی و مبدعی دیگر برای بدی که بعدها با تعبیر یزدان و اهریمن بیان شده از همین جا پیدا شده است. بر حسب آنچه تاریخ نشان می‌دهد، نژاد آریا پس از استقرار در سرزمین ایران به پرسش مظاهر طبیعت، البته مظاهر خوب طبیعت از قبیل آتش، خورشید، باران، خاک و باد پرداختند. بر حسب اظهار مورخین، ایرانیان بدها را نمی پرستیدند، ولی مردمانی از غیر نژاد آریا وجود داشتند که بدها و شرور را نیز به دستاویز راضی ساختن ارواح خبیثه پرستش می کردند. آنچه در ایران قدیم وجود داشته اعتقاد به دو مبدع و دو آفریدگار بوده است، نه دوگانه پرستی. یعنی ایرانیان قائل به شرک در خالقیت بودند، نه شرک در عبادت. بعدها زرتشت ظهور کرد. از نظر تاریخ به روشنی معلوم نیست که آیا آیین زرتشت در اصل آیین توحیدی بوده است یا آیین دوگانگی. اوستای موجود این ابهام را رفع نمی‌کند، زیرا قسمت‌های مختلف این کتاب تفاوت فاحشی با یکدیگر دارند. بخش بندی داده آن صراحت در ثانویت دارد، ولی از بخش گاتاها چندان دوگانگی فهمیده نمی شود، بلکه بر حسب ادعا برخی از محققین از این بخش یگانه پرستی استنباط می گردند. به علت همین تفاوت و اختلاف بزرگ است که اهل تحقیق معتقدند اوستایی که در دست می باشد اصلا یک نفر نیست، بلکه هر بخش آن از یک شخص است. تحقیقات تاریخی در اینجا نارساس، ولی ما بر حسب اعتقاد اسلامی که درباره مجوس داریم می توانیم اعتقاد اسلامی خود را در این زمینه بر این مبنا قرار دهیم که دین زرتشت در اصل یک شریعت توحیدی بوده است، زیرا بر حسب عقیده اکثر علمای اسلام زرتشتیان از اهل کتاب محسوب می گردند. محققین از مورخین نیز همین عقیده را تایید می کنند و میگویند نفوذ ثانویت در آیین زرتشت از ناحیه سوابق عقیده دو خدایی در نژاد آریا قبل از زرتشت بوده است. نکته‌ای که در اینجا لازم است یادآوری شود این است که ما تنها از طریق تعبد، یعنی از راه آثار اسلامی، میتوانیم شریعت زرتشت را یک شریعت توحیدی بدانیم. از نظر تاریخی، یعنی از نظر آثاری که به زرتشت منصوب است، هرچند بخواهیم فقط گاتاها را ملاک قرار دهیم، نمی توانیم آیین زرتشتی را آیین توحیدی بدانیم. زیرا حد اکثر آنچه محققان در باب توحید زرتشت به استناد گاتاها گفتند این است که زرتشت طرفدار توحید ذاتی بوده است، یعنی تنها یک موجود را قائم به ذات می دانسته است و آن اهورامزداست و همه موجودات دیگر را حتی اهریمن انگرمئینو را آفریده اهورامزدا می دانسته است و به بار دیگر برای درخت هستی بیش از یک ریژه قائل نبوده است. ولی از نظر توحید در خالقیت کاملا سنوی بوده است، زیرا از این تعلیمات این چنین استفاده می شود که قطب به مخالف انگرمئینو یا خرد خبیث سپنت مئینو یا خرد مقدس است. سپنت مئینو اشیاء نیک، یعنی همان اشیایی که خوب است و میبایست آفریده بشود میباشد، اما انگرمئینو یا اهریمن منشأ اشیاء بد است، یعنی منشأ اشیایی است که نمیبایست آفریده شوند و خود اهورامزدا مسئول آفریدن آنها نیست، بلکه انگرمئینو مسئول آفریدن آنهاست. مطابق این فکر، هرچند هستی دو ریشه‌ای نیست ولی دو شاخه‌ای است، یعنی هستی که از اهورامزدا آغاز می‌گردد به دو شاخه منشعب می‌شود، شاخه نیک که عبارت است از سپنت مئینو و آثار نیکش و شاخه بد که عبارت است از انگرمئینو و همه آفریده‌ها و آثار بدش. اگر گاتاها را که اصیل‌ترین و معتبرترین اثری است که از زرتشت باقی مانده است ملاک قرار دهیم، زرتشت را در شش و پنج خیر و شر و اینکه نظام موجود نظام احسن نیست و با حکمت بالغه جور نمی آید گرفتار می بینیم و همین جهت او را از پیامبران آسمانی جدا می کند. آیین زرتشت به موجب همین نقص و یا به جهات دیگر نتوانست با سنویت مبارزه کند، به طوری که بعد از زرتشت بار دیگر سنویت به مفهوم دوریشهی بودن هستی در میان ایرانیان پدید آمد. زرتشتیان دوره ساسانی و مانویان و مزدکیان که نوعی انشعاب از زرتشتیگری در ایران محسوب می شوند در حد اعلی سنوی بودند. در حقیقت باید گفت این زرتشت نتوانسته است ریشه شرک و سنویت را حتی در حدود تعلیمات گاتاها از دل ایرانیان برکند و خودش نیز مغلوب این عقیده خرافی گشته و تحریف شده است. تنها اسلام بود که توانست این خرافه چند هزار ساله را از مغز ایرانی خارج سازد. این یکی از مظاهر قدرت شگرف اسلام و تأثیر عمیق آن در روح ایرانیان است که توانست مردمی را که سنویت با گوشت و پوستشان آمیخته شده بود و آنچنان اسیر این خرافه بودند که دین خود را نیز تحت تأثیر آن تحریف می‌کردند، تا آنجا که برخی از خاورشناسان دومزیل معتقدند که سنویت اساس تفکر ایرانی است، از این پندار گرفتار کننده نجات دهد. آری، اسلام بود که از ایرانیان دوگانه پرست انسانهای موحد ساخت که با فرا گرفتن این جمله که الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور، سپاس خدایی را که آسمانها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنی را پدیدار کرد، انعام آیه 1، و با اعتقاد به این معنا که الذی احسن کل شیء ان خلقه، آن کس که به هر چه آفرید نیک آفرید، سوره سجده آیه 7، و با ایمان و درک این حقیقت که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی، پروردگار ما آن کس است که به هر موجودی آن بهره از خلقت داد که شایستگی آن را داشت و سپس آن را در راهی که باید برود راهنمایی کرد، سوره طه آیه 53. آنچنان عشق به خدا و آفرینش و هستی و جهان سراپای وجودشان را فرا گرفت که در ستایش نظام هستی چنین سرودند: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، به ارادت بخورم زهر که شاهد ساقی است، و جلادت بکشم درد که درمان هم از اوست. سعدی. ایرانی پس از اسلام نه تنها برای شرور مبدأ رقیب خدا قائل نیست، بلکه در یک دید عالی عرفانی بدیها از نظرش محو می شود و می گوید اساساً بدی وجود ندارد یا بد آن است که نباشد. غزالی می گوید لیس فی الامکان عبد امن ما کانه، یعنی زیباتر از نظام موجود نظامی امکان ندارد. این انسان دست فرورده اسلام است که فکر این چنین لطیف و عالی پیدا کرده، درک می کند که بلاها و رنجها و مصیبتها که در یک دید زشت و نامطلوب است، در نظری بالاتر و دیدی عمیق‌تر همه لطف و زیبایی است. بر کار هیچ کس من انگشت اعتراض، آن نیست کلک سون که خط خطا کشد. حافظ نیز همین حقیقت را با لحنی دو پهلو و نقض بیان داشته، آنجا که میگوید پیر ما گفت خطا بر قلن سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. منظورش این است که در نظر بالاتر و در دید عالی پیر همه خطاها محو می شود و پوشیده می گردد، در آنجا دیگر خطایی به چشم نمی آید. چشم پیر همه چیز را زیبا و عالی می بیند، خطاها همه نسبی و قیاسی است و در یک سطح پایین به چشم می خورد. این طرز از فکر است که خصلت گرانبهای رضا به قضا و خوشنودی به نظامات جهانی را در اخلاق اسلامی به وجود آورده است. مولوی میگوید عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، این عجب من عاشق این هر دو زد. شیطان ممکن است تصور شود که اگر در آیین زرتشتی فکر ثانوی یزدان اهریمن وجود دارد، در دین اسلام هم عقیده خدا و شیطان به صورت دو قطب مخالف یکدیگر مطرح است. چه فرق است میان اهریمن کیش زرتشتی و شیطان دین اسلام؟ ولی باید دانست میان اندیشه اهریمن در کیش زرتشتی و آیین مزدایی و اندیشه شیطان در آیین اسلام تفاوت از زمین تا آسمان است. این مطلب نیازمند به توضیح مختصری است. برای توضیح و تفصیل به کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران مراجعه شود. در تعلیمات اوستایی از موجودی به نام انگر مئینو یا اهریمن نام برده شده است و خلقت همه بدیها و شرور و آفات و موجودات زیان‌آور از قبیل بیماری‌ها، درنده‌ها، گزنده‌ها، مارها و عقرب‌ها و همچنین زمین‌های بی‌حاصل، خشکسالی و امثال آن به او نسبت داده شده است، نه به اهورامزدا که خدای بزرگ است و نه به سپنت مئینو که رقیب انگر مئینو است. از بعضی تعلیمات اوستایی ظاهر می شود که اهریمن خود یک جوهر قدیم ازلی است، مانند اهورامزدا، و به هیچ وجه آفریده اهورامزدا نیست. اهورامزدا او را کشف کرده است ولی او را نیافریده است. اما از بعضی تعلیمات دیگر اوستا، مخصوصا قسمتی از گاتاها که معتبرترین اجزای اوستاست، روشن می گردد که اهورامزدا دو موجود آفرید، یکی سپنت مئینو یا خرد مقدس و دیگری انگر مئینو یا خرد خبیث یا اهریمن. و بر آنچه از اوستا ظاهر می شود و مورد اعتقاد زرتشتیان بوده و هست، این است که موجودات و مخلوقات جهان به دو دسته خیر و شر تقسیم می شود. خیرات آنها هستند که هستند و بایست باشند و خوب است که باشند و وجودشان برای نظام عالم لازم است، اما شرور آنها هستند که اما نبایست باشند، وجود آنها سبب نقص عالم شده است و این شرور به هیچ وجه مخلوق اهورامزدا نیستند بلکه مخلوق اهریمنند، خواه خود اهریمن مخلوق اهورامزدا باشد و خواه نباشد. پس به هر حال اهریمن خالق و آفریننده بسیاری از مخلوقات جهان است. قسمتی از جهان آفرینش جزء قلمرو اوست و او خود با یا یک اصل قدیم ازلی و شریک و مماثل اهورامزدا است در ذات و یا مخلوق اوست، ولی شریک اوست در خالقیت. ولی در جهان بینی اسلامی اساساً جهان و موجودات جهان به دو دسته خیر و شر منقسم نمی‌گردند. در جهان آفریده‌ای که بعد آفریده شده باشد وجود ندارد. الذي احسن كل شيء خلقه، سوره سجده آیه 7. همه چیز زیبا آفریده شده و همه چیز به جا آفریده شده است و همه چیز مخلوق ذات احدیت است. قلمرو شیطان تشریع است نه تکوین، یعنی شیطان فقط در وجود بشر میتواند نفوذ کند و نه در غیر بشر. قلمرو شیطان در وجود بشر نیز محدود است به نفوذ در اندیشه او، نه تن و بدن او. نفوذ شیطان در اندیشه بشر نیز منحصر است به حد وسوسه کردن و خیال یک امر باطلی را در نظر او جلوه دادن. قرآن این معانی را با تغییرهای تزئین، تسویل، با سین، وسوسه و امثال اینها بیان می‌کند. و اما اینکه چیزی را در نظام جهان بیافریند و یا اینکه تسلطش بر بشر تکوینی یعنی به شکل یک قدرت قاهره باشد و بتواند بر وجود بشر مسلط شود و بتواند او را بر کار بد اجبار و اعزام نماید، در حوزه قدرت شیطان نیست. تسلط شیطان بر بشر محدود است به اینکه خود بشر بخواهد دست ارادت به او بدهد. انه لیس له السلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون انما سلطانه علی الذین یتوکلون. سوره نحل آیه 99 و 100. همانا شیطان بر مردمی که ایمان دارند و به پروردگار خیش اعتماد و اتکا می کنند تسلطی ندارد. تسلط او منحصر است به اشخاصی که خودشان ولایت و سرپرستی شیطان را پذیرفته و می پذیرند. قرآن از زبان شیطان در قیامت نقل می کند که در جواب کسانی که به او اعتراض می کنند و او را مسئول گمراهی خیش می شمارند می گوید و ما کان لی علیکم من السلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولومو انفسکم. سوره ابراهیم آیه 22. من در دنیا قوه اجبار و الزامی نداشتم. حدود قدرت من فقط دعوت بود. من شما را به سوی گناه خواندم و شما هم دعوت من را پذیرفته و اجابت کردید. پس ارتباط من با شما صرفاً در حدود دعوت و اجابت بوده و بس. فلسفه و حکمت این اندازه تسلط شیطان بر بشر مفهوم اختیار انسان است. مرتبه وجودی انسان ایجاب می کند که حر و آزاد و مختار باشد. موجود مختار همواره باید بر سر دو راه و میان دو دعوت قرار گیرد تا کمال و فعلیت خیش را که اختیار و انتخاب است تحصیل کند. از جهان دو بانگ می آید به زد تا کدامین را تو باشی مستعد. آن یکی بانگش نشور اتقیا و آن دیگر بانگش نفور اشقیا. در جهانبینی اسلامی هیچ موجودی نقشی در آفرینش به صورت استقلال ندارد. قرآن برای هیچ موجودی استقلال قائل نیست. هر موجودی هر نقشی را دارد به صورت مجرا واقع شدن برای مشیت اراده بالغه الهی است. قرآن برای فرشتگان نقش واسطه بودن برای انفاذ مشیت الهی در خلقت قائل است، ولی برای شیطان حتی چنین نقشی نیز قائل نیست، تا چه رسد با آنکه او را در خالقیت مستقل بداند. آنچنان که در اوستا اهریمن خالق مستقلی است در برابر اهورامزدا. از این رو بسیار غلط است که معمولاً کلمه شیطان را در ترجمه متون اسلامی به اهریمن یا دیو ترجمه می‌کنند. کلمه شیطان مرادفی در فارسی ندارد و باید عین لفظ در ترجمه بیاید. شیطان از نظر قرآن به هیچ وجه قطبی در مقابل خداوند نیست. حتی قطبی در برابر فرشتگان که به اذن پروردگار دستند در کار خلقتند و مجری مشیت الهی در آفرینش اشیا می‌باشند نیز نیست. جهانبینی اسلامی برخلاف جهانبینی زرتشتی و مانوی و مزدکی یک قطبی است. شیطان هم نظر قرآن مصداق الذی احسن کل شیء خلقه و همچنین مصداق ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا می باشد. یا خدا، وجود شیطان و شیطنت و اضلال خود او خود مبنی بر حکمت و مصلحتی است و به موجب همان حکمت و مصلحت شیطان شر نسبی است نه شر حقیقی و واقعی و مطلق. از همه شگفت‌تر این است که بر حسب منطق قرآن خدا خودش به شیطان پس اضلال و گمراه سازی را اعطا فرموده. در این باره قرآن می‌فرماید و استفرز من استعت منهم به صوتک اول و اجلب علیهم به خیلک و رجلک و شارک هم فی الانبار و الاولاد وعده هم و ما یعود هم شیطان الا غرورا. سوره اسراء آیه 64. در اینجا خدا شیطان را مخاطب ساخته به وی فرمان می دهد که هر که را از فرزندان آدم می توانی بلغزان و با سوار نظام و پیاده نظامت بر آنان بتاز و در ثروت و فرزند شریکشان شو و نویدشان ده، و شیطان جز دروغ و فریق نویدشان نمی دهد. و گویی شیطان آمادگی خود را برای تحویل گرفتن پست ازدال اعلام می‌دارد، آنجا که می‌گوید و به ما اغویتنی لا قعدنا لهم صراطك المستقیم ثم لا تینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. سوره اعراف آیه 16. به این سبب است که مرا گمراه ساختی، بستر راه ایشان خواهم نشست، آنگاه از پیش رو و از پشت سرشان و از راست و چپشان خواهم آمد و بیشتر آنان را سپاسگزار نخواهی یافت. البته معنا و مفهوم اضلال و قلمرو شیطان در این پست همان است که قبلا اشاره شد و نه بیشتر، یعنی هیچ گونه اجبار و الزامی نسبت به بشر در کار نیست، هرچه هست وسوسه است و دعوت است و تزیین است و تسویل. تذکر این نکته لازم است که مقصود ما از این که تکوین از قلمرو شیطان خارج است این نیست که شیطان هیچ نقشی در تکوین ندارد، مگر ممکن است موجودی در عالم تکوین وجود داشته باشد و هیچ نقش و اثری نداشته باشد. مقصود این است که شیطان نه خالق مستقل بخشی از موجودات است و قطبی در برابر خداوند است و نه در نظام طولی جهان مانند فرشتگان نقشی از تدبیر و اداره کائنات به او سپرده شده است و نه تسلطش بر بشر در حدی است که بتواند او را با آنچه می‌خواهد مجبور نماید. ولی البته قرآن برای شیطان و جن نقشی در تکوین قائل است، اما مجموعاً نقش جن و شیطان از این لحاظ از نقش انسان برتر و بالاتر نیست. مقصود اصلی ما از این بحث که قرآن مسئله شیطان را به شکل حیرت انگیزی طرح کرده است که کوچکترین خدشه‌ای و توحید ذاتی و اصل لیس کمثلی شی سوره شورا آیه 11 و همچنین بر توحید در خالقیت و اصل الا له الخلق و الامر سوره اعراف آیه 54، قل الله خالق کل شی سوره رد آیه 16، ولم یکن له شریک فی الملک سوره اسراء آیه 111 وارد نمی سازد. بدبینی فلسفی. یکی دیگر از اثرات مسئله شرور بدبینی فلسفی است. فلسفه بدبین معمولا از میان ماتریالیست ها برمیخیزند. یک نوع رابطه و تلازم میان ماتریالیست و بدبینی فلسفی وجود دارد که قابل انکار نیست. علت این است که ماتریالیسم از حل مشکل شرور ناتوان است. طبق بینش فلسفه الهی وجود مساوی با خیر است و شر هم به اضافی و نسبی است و زیر هر پرده شر خیلی نهفته است، ولی بر طبق بینش مادی چنین چیزی وجود ندارد. بدبینی نسبت به جهان رنجاور است. بسیار دردناک است که آدمی جهان را فاقد احساس و ادراک و هدف بداند. انسانی که خود را بچه کوچکی از جهان می داند و برای خودش هدف قائل است، وقتی چنین بیندیشد که جهانی که مرا و فکر مرا به وجود آورده است و هدف داشتن را به من یاد داده است، خودش هدف ندارد. سخت نگران می شود. کسی که فکر می کند در جهان عدالت نیست، در طبیعت تبعیض و ظلم وجود دارد، اگر همه نعمت های جهان را به او بدهند، بدبین و ناخشنود خواهد ماند. کوشش های چنین کسی از برای سعادت خود و نیکبختی نوع بشر با هیچ گونه دلگرمی و امیدی همراه نیست. وقتی پایه هستی بر ستمگری باشد، دیگر عدالت خواهی انسان بی‌معناست. وقتی اصل جهان بی هدف است، هدف داشتن ما همچون نقش بر آب چیزی احمقانه است. اینکه صاحبان ایمان دارای بهترین آرامش و آسایش روانی می باشند از آن جهت است که جهان را حکیم و علیم و هدفدار می دانند، نه گیج و منگ و ابله و بی هدف. آن را عادل و طرفدار حق و اهل حق می دانند، نه ستمگر و طرفدار ستم و یا بی تفاوت. یکتاپرستان در مورد بدیها و شرور معتقدند که هیچ چیز حساب نکرده نیست. بدیها یا کیفری هستند عادلانه یا ابتلایی هستند هدفدار و پاداش آور. اما اشخاص بیمان چه می کنند؟ آنان به چه چیز دلخوش می دارند؟ آنان به خودکشی متوسل می شوند و به گفته یکی از آنان مرگ را با شهامت در آغوش می کشند. سازمان بهداشت جهانی آماری منتشر کرده و اعلام کرده که آمار خودکشی مخصوصا در میان روشنفکران بالا می رود. بر حسب گزارش این سازمان در 8 کشور اروپایی خودکشی خیلی زیاد شده است. یکی از آن 8 کشور سوئیس است که ما میپنداریم غرق در خوشبختی است. در این گزارش آمده است که خودکشی سومین عامل مرگ و میر است، یعنی بیش از سرطان تلفات میدهد و متاسفانه در میان طبقه تحصیل کرده بیش از طبقه بی سواد واقع می شود. نیز در همین گزارش آمده است که در کشورهای در حال توسعه که در حال از دست دادن ایمان نیز می باشند خودکشی زیادتر است. در آلمان غربی هر سال 12,000 نفر به وسیله خودکشی می میرند و 60,000 نفر خودکشی می کنند و نجات داده می شوند. این از زندگی کسانی که ایمان خیش را به خدای دانای رب العالمین از دست دادن و ایمانشان به ضعف گرایده است. ویلیام جیمز در فصل اول کتاب خود که به نام دین و روان ترجمه شده میگوید کلمات مارک اورل که تلخی ریشه دار و اندوه را نشان میدهد، ناله های آن مانند ناله خوکی است که زیر تیغ سر میدهد. وضع روحی نیچه و شوپنهاور، عبوسی ها و کشخلقی ها در آنها دیده می شود که آمیخته با دندان قروچه های تلخی می باشد. ناله های مرارت‌آمیز این دو نویسنده آلمانی آدمی را به یاد جیرجیرهای موشی می اندازد که مشغول جان دادن است. در کلمات این دو نویسنده آن معنا و مفهوم تصفیه‌ای که مسد به سختی ها و مشقت های زندگی می دهد دیده نمی شود. نیچه که ویلیام جیمز از او به عنوان یک بدبین نام میبرد، فلسفه معروفی دارد مبنی بر اصالت نیرومندی. میگوید باید رأفت و رقت قلب را دور انداخت. رأفت از عجز است، فروتنی و فرمانبرداری از فرومایگی است. علم و حوصله و عفو و اغماز از بی‌همتی و سستی است. نفس کشتن چرا؟ باید نفس را پرورد. غیر پرستی چیست؟ خود را باید خواست و خود را باید پرستید و ضعیف و ناتوان را باید رها کرد تا از میان برود. سیر حکمت در اروپا جلد سوم. نیچه با چنین افکار و اندیشه هایی طبعا جهان را برخیشتن به صورت یک زندان ساخته بود. در اواخر عمر ثمره این اندیشه ها عایدش شد. در نامه ای که اواخر عمر به خواهرش نوشته می نویسد هرچه روزگار بر من می گذرد زندگانی بر من گرانتر می شود. سالهایی که از بیماری در نهایت افسردگی و رنجوری بودند، هرگز مانند حالت کنونی از غم پر و از امید تهی نبودم. چه شده است؟ آن شده است که باید بشود. اختلافاتی که با همه مردم داشتم اعتماد را به من از ایشان سلب کرده و طرفین می بینم به اشتباه بوده ایم. خدایا من امروز چه تنها هستم، یک تن نیست که بتوانم با او بخندم و یک فنجان چای بنوشم، هیچ کس نیست که نوازش دوستانه بر من روا بدارد. سیر حکمت جلد سوم. شوپنهاور که ویلیام جیمز از اون نیز یاد کرده است معتقد است اصل در زندگانی رنج و گزند است. لذت و خوشی همانا رفع علم است و امر مثبت نیست بلکه امر منفی است و هرچه موجود جاندار در مرتبه حیات برتر باشد رنجش بیشتر است، چون بیشتر حس می کند و آزار گذشته را به یاد می آورد و رنج آینده را بهتر پیش بینی می نموید. یک دم خوشی عمری ناخوشی در پی دارد. ازدواج نمی کنی در آزاری، می کنی هزار دردسر داری. مصیبت بزرگ بلای عشق است و ابتلای بزن که مردم مایه شادی خاطر می دانند در صورتی که سردفتر غم هاست. معاشرت میکنی گرفتاری، نمیکنی از زندگی بیزاری. بندگی بند و خداوندی صدا مختصر تا جان در تن است، از این رنج و مشقت نمیتوان رست. زندگی سراسر جان کندن است، بلکه مرگی است که دم به دم به تأخیر میافتد و سرانجام اجل میرسد، در صورتی که از حیات هیچ سودی برده نشده و هیچ و نتیجه مفیدی به دست نیامده است. ایزان سیر حکمت در اروپا جلد سوم. در جهان اسلام نیز احیانا بی ایمانانی بوده و هستند که جهان را تاریک می‌بینند و همواره چهره گرفته و عبوس و خشمگین در برابر جریانات آفرینش نشان می‌دهند و به قول ویلیام جیمز گفته‌هاشان نوعی دندان قروچه است. ابوالعلاء معری، فیلسوف و شاعر معروف عرب و همچنین خیام شاعر از این گروهند. این که میگویم خیام شاعر از آن جهت است که محققین باور ندارند که اشعار معروف بدبینانه از خیام فیلسوف و ریاضیدان باشد. آنچه برای خیام شاعر موجب حیرت و رنج و ناله بوده است، برای خیام فیلسوف حل شده بوده است. در اصل ما به تقلید از اروپاییان و به علل دیگر که اکنون جای ذکرش نیست، نویسندگانی بدبین پیدا شدند که زهرهایی از این راه به جان جوانان می‌ریزند و آنان را بی علاقه به زندگی و احیاناً وادار به خودکشی می‌کنند و از طرف عوامل نامرئی مورد تشویق قرار می‌دهند و روز به روز بر عددشان افسوده می‌گردد. صادق هدایت از این گروه است. نوشته‌های وی به قول ویلیام جیمز حالت همان خوکی را می‌نمایاند که زیر تیغ ناله سر می‌دهد و یا موشی که در حالی که مشغول جان دادن است جیر می‌کند. نقطه مقابل امثال نیچه و شوپنهاور و ابوالعلا و خیام فلاسفه و حکمای خوشبینند. الهیون عموما یا اکثرا از این گروهند. مولوی آن عارف بزرگ سخنگوی این گروه است. در سراسر به گفته های او عشق و شور و حال دیده می شود. انسان از نظر این عارف بزرگ کانون خوشی و لذت و سعادت است، اما به شرط آن که بخواهد از این کانون رایگان بهره برداری کند. هیچ غمی در جهان نیست که قابل تبدیل به سرور و بهجت نباشد. او انسانهایی را که لذت را از می یا جما یا سما می‌خواهند مورد تحقیق قرار می‌دهد. انسان را مخاطب ساخته می‌گوید: باده کندر خم همی جوشد نهان، ز اشتیاق روی تو جوشد چنان. ای همه دریا چه خواهی کردنم، وی همه هستی چه می جویی عدم. تو خوشی و خوب و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی. تاج کرم ناس بر فرق سرت، توق اعتیناک آویز برت. علم جویی از کتبهای فسوس، ذوق جویی تو زهلوای سبوس. می چه باشد یا جماع و یا سما، تا تو جویی زن نشاط و انتفا. آفتاب از ذره کی شد وا مخوا، زهره ای از خمره کی شد جام خوا. آفتاب از ذره کی شد وام خوا، زهره ای از خمره کی شد جام خوا. سعدی و حافظ و سایر شاعران عرفان مسلک نیز همین راه را پیمودند. بعضی کلمات دو پهلو در کلمات حافظ و دیگران پیدا می شود، اما کسانی که با زبان اینها آشنا باشند می دانند که در مکتب آنان جز خوبی دیده نمی شود. حافظ می گوید: روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زین سبب جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. مربوط به عرفان و تصوف نیست، به طور کلی خاصیت ایمان این است. بی ایمانی نوعی کمبود است که به نوبه خود عدم تعادل ایجاد می کند و عدم تعادل رنج به وجود می آورد. در ایمان خاصیت تغییر و تبدیل هست. غم و رنج را تبدیل به لذت و سرور می کند. در اینجا داستانی از صدر اسلام نقل می کنم. نمونه این داستان بسیار است. در طول عمر خود هم از این نمونه ها دیده ایم. تربیت شدگان اسلام در هنگام رویدادها و مصیبتها به این حقیقت توجه می کنند که ما مملوک خداییم و بازگشت ما نیز به سوی خداست. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. بقره آیه 156. برای نشان دادن یک نمونه خارجی از این تربیت یافتگان، داستانی از یک زن و مرد مسلمان از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می آورم. ابو طلحه یکی از یاران رسول خدا است. زنی با ایمان داشت به نام ام سلیم. این زن و شوهر پسری داشتند که مورد علاقه هر دو بود. ابو طلحه این پسر را سخت دوست می داشت. این پسر بیمار شد، بیماری شدت یافت، به مرحله رسید که ام سلیم دانست خوب شدنی نیست. ام سلیم برای اینکه شوهرش در مرگ فرزند بیتابی نکند، او را به بهانه‌ای به خدمت رسول اکرم فرستاد و پس از چند لحظه طفل جان به جان آفرین تسلیم کرد. ام سلیم جنازه بچه را به پارچه پیچید و در یک اتاق او را مخفی کرد و همه اهل خانه سپرد که حق ندارید ابو طلحه را از مرگ فرزند آگاه سازید. سپس رفت و غذای آماده کرد و خود را نیز آراست و خوشبو نمود. ساعتی بعد ابو طلحه آمد و وضع خانه را دگرگون یافت. پرسید بچه چه شد؟ ام سلیم گفت بچه آرام گرفت. ابو طلحه گرسنه بود، غذایی خواست. ام سلیم غذایی که قبلا آماده کرده بود حاضر کرد و دو نفری غذا خوردند و هم بستر شدند. ابو طلحه آرام گرفت. ام سلیم گفت مطلبی میخواهم از تو بپرسم. گفت بپرس. گفت آیا اگر به تو اطلاع دهم که امانتی نزد ما بوده و ما آن را به صاحبش رد کرده ایم خشمگین میشوی؟ ابو طلحه گفت نه، هرگز ناراحتی ندارد، امانت مردم را باید پس داد. ام سلیم گفت سبحان الله، باید به تو اطلاع دهم که خداوند فرزند ما را که امانت او بود نزد ما از ما گرفت و برد. ابو طلحه از بیان این زن تکان سختی خورد. گفت به خدا قسم من از تو که مادر هستی سزاوارترم که در سوگ فرزندمان صابر باشم. از جا بلند شد و غسل جنابت کرد و دو رکعت نماز به جا آورد و رفت به حضور رسول اکرم و تمام ماجرا را از اول تا آخر برای آن حضرت شرح داد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند امروز شما را قرین برکت قرار دهد و نسل پاکیزه نصیب شما گرداند. خدا را سپاس می گذارم که در امت من مانند صابره بنی اسرائیل قرار دارد. بهارالانوار جلد 18 به مناسبت احکام اموات باب ذکر صبر و صابرین چاپ کمپانی صفحه 227. آری این از تأثیر ایمان و مذهب در تصفیه سختی ها و مشقت ها بلکه در تبدیل آنها به خوشی و لذت و سعادت. ویلیام جیمز در کتابی که قبلا نام بردیم بحثی درباره فرق مذهب و اخلاق محض اخلاق منهای مذهب می کند. می گوید اساس در مذهب یا اخلاق این است که ما چگونه خلقت و جهان هستی را تلقی می کنیم. آیا این هستی و کائنات را با سختی و رنج تلقی کرده پاره ای از آن را قبول داشته و قسمتی از آن را قبول نداریم؟ یا اینکه برعکس آن را با آغوش باز و دلی آگنده از عشق و محبت استقبال می نماییم؟ اخلاق محض قوانین کلی جهان را که حاکم بر کائنات می داند از روی علم و اطلاع اطاعت می کند، اما این اطاعت با یک سنگینی و ملالت همراه است که در قلب خود هیچ گونه حرارت و شوقی ندارد و هیچ وقت احساس این که این قوانین مانند یوغی است به گردن او از او جدا نمی شود. اما در مذهب برعکس این اطاعت سرد و غم‌انگیز جای خود را به استقبال و پذیرش گرم که همه چیز زندگی را پر از لطف و شوق و صمیمیت و نشاط می سازد و می گذارد.